بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام محضر دوستان و عزیزان، به بحث مهم و حساس و خطیری رسیده ایم که شایسته تبیین و تفصیل است. اگر بیاد داشته باشید، مولانا برای ما گفت که گاه قضا در می رسد و تدبیر آدمی رو باطل می کند. در باب قضا سخن گفتم و تکرار نمی کنم. نمونه هایی از در رسیدن قضا و باطل کردن تدبیر یا به لغزش افکندن آدمی هم برای ما گفت. یکی از اونها که شاید مهمترینشون بود این بود که آدم وقتی که از خداوند فرمان شنید، یعنی نهی شد که به سوی اون شجره نرود، با خود در چالش افتاد. در باب آدم سخن بسیار میگوید که آدم که علم الاسما رگ است، صد هزاران علمشن در هر رگ است، مده این آدم که نامش میبرم تا قیامت گر بگویم قاصرم. چنین آدمی با همه علم، با همه این که بر مسند علم الاسما نشسته بود، اونگاه این همه دانست رو چون آمد قضا، معنی یک نهی پروه شد خطا. همه اینها رو میدانست اما معنی نهی خداوند رو ندانست. اون ندانستن هم از چه طریق بود؟ این بود که عجب این نهی از پی تحریم بود یا به تأویلی بود و توهین بود. آیا خداوند که وحی کرد میخواست حرام بودن نزدیک شدن به درخت ممنوع و خوردن المیوهش رو بگه، یا این سخن قابل تأویله و شاید منظور چیز دیگری بوده و میخواسته فل مثل مرا امتحان بکنه، یا مثل حالا ما میگیم نهیی که، یعنی امری که به ابراهیم شد که اسماعیل رو یا اسحاق رو ذبح کنه و سر ببره، چنان که پاره ای از مفسران گفتن که اونجا خداوند امر کرد امتحانن تا ببیند که ابراهیم اطاعت میکنه یا نمیکنه. حتی بعضی ها گفتن امر کرد تا ابراهیم اطاعت نکند، یعنی فرزند رو سر نبرد و در مقابل خداوند احتجاج کند و بگوید که وقتی که یه فرمانی با محض عقل و اخلاق مطابقت نداره و بلکه معارضه داره، شنودنی و پیروی کردنی نیست. باری مولانا با این ابیاتی که در اینجا آورده، چنان که نوبت قبل گفتم، با یک تیر چند نشان رو زده است. این ابیات رو قبلا خوندیم. مده این آدم که نامش میبرم قاصرم گر تا قیامت بشمرم، این همه دانست رو چون آمد قضا، دانش یک نهی شد بر به خطا. که عجب نهی از به تحریم بود یا به تأویلی بود و توهین بود. توهیم یعنی به وهم افکندن. آیا خداوند وهمی رو در دل من کاشت، یعنی خیالی رو در ذهن من پدید آورد و این نهی جدی نبود بلکه مقصود چیز دیگری بود و در دلش تأویل چون ترجیح یافت، طبع در حیرت سوی گندم شکافت. آنگاه چون تأویل ترجیح پیدا کرد، ناچار به طرف گندم رفت و با خود گفت که اون نهی تحریم نبوده است، هرچه بوده است منظور و مقصود چیز دیگری بود. گفتم اولا مولانا در اینجا پای قضا رو در میان میکشه و این مطابقت داره با رأی مولانا در جاهای دیگه که خدا خواست، قضای الهی خواست که آدم سجده نکند، آدم از میوه ممنوعه بخورد، برای اینکه اگر نمی خورد اونگاه بقیه این زنجیره و سلسله پدید نمی آمد، اینکه آدم از بهشت به زمین بیاد و بعد آدمیانی زاده بشوند و نسل بشر پدید بیاد و پیغمبرانی بیایند، هیچ کدوم اینا رخ نمیداد. درسته که آدم خطا کرد یا به قول مولانا دچار تأویل شد و نهی الهی رو معنای دیگری کرد، اما این خوشایند خدا بود، بلکه در پس پرده خداوند میخواست که او چنان بکند، چون نقشه ای داشت و این نقشه اگر آدم معصیت نمی کرد و خلاف فرمان نمی کرد عملی نمی شد. و گفتم به تعبیر حافظ این از یا مولانا از معصیت های خجسته بود و اینکه انگیزه شد برای یک حرکت بزرگ در خلقت. خب پس یکی مولانا اینجا پای قضا رو به میان میکشه که در دلش یک تفسیر خیلی عجیب از قصه آدم هست و اینکه خلاصه گناه او موجب رانده شدن او نشد، تمام یک طراحی بود برای اینکه در جهان نسل آدم پدید بیاد. خب این یه نکته که قبلا هم دربارش صحبت کردیم، اما نکته دوم همین مسئله تأویله. مولانا اینجا پای تأویل رو هم به میان میکشه تا تأویلگران رو با چوب دستی ادب بنوازد. گفتم مولانا با تأویل چندان بر سر مهر نیست و اهل تأویل رو همون اهل اعتزال میداند. در اینجا که سخن از خطای آدم است، مسئله تأویل رو مطرح میکنه که تأویل آدمی رو به خطا میافکند. یلی پهلوانی چون آدم رو که به تعبیر مولوی کتاب قیامت مده او رو بگم باز هم کمه، او رو هم به زمین زد، او رو هم واژگون کرد و نهایتا خلاف فرمان خدا کرد. تأویل یک چنین چیز مهیب سهمگین راهزنی است و باید مواظب بود. و البته بعدن هم که قصه این که خب تحریم یعنی تأویل چرا در دل آدمی میاد، اون رو هم در بیت بعد در دلش تأویل چون ترجیح یافت طبع در حیرت سوی گندم شد. در واقع طبع او مایل بود که از گندم بخوره و اون طبع او رو وادار به تأویل کرد. این سخنی است که باز مولوی در جاهای دیگر هم به ما میگه، میگه ریشه بعضی از تأویل ها هوای نفس است. بر هوا تأویل قرآن میکنی، یعنی معنای ظاهری رو رها میکنی، چون با هوای تو با تمنیات و خواسته های تو مطابقت نداره، به سوی یک معنای بعید میروی، یک معنایی که مرجو هست، یعنی احتمالش بسیار اندک است، او رو بر میگیری، معنایی که ظاهر است و مقبول است و مورد توجه همگان است او رو فرو میگذاری. پس ببینید چند تا نکته رو در اینجا با هم مولوی آورده و میخواسته با همه اینا تصفیه حساب بکنه. در باطن این مسئله این هم البته هست، یعنی ببینید وقتی که شما امر و نهی رو تأویل میکنید در واقع سرپیچی از حکم خدا میکنید. اگر به شما گفتن امر کردن چنین کن، شما به خودتون بگید که منظور از امر این نبوده اون بوده و نهایتا اون امر رو زیر پا بگذارید. اگر به شما بگید نهی کنن چنین نکن، باز مثل آدم طوری که مولانا میگه باز تأویل کنید و بگید منظور نهی نبوده، این از دلش چی میاد بیرون؟ یک مشربی میاد بیرون که نامش اباحیگریه. شما اگر به احیاء العلوم غزالی و مخصوصا به کیمیای سعادت مراجعه کنید، اونجا میبینید که غزالی چه دشمنی با اهل اباحه داره. یعنی گویا ملعونترین، فاسقترین، کافرترین خلق این اهل اباحت رو میدونه. مولوی هم که این اباحت زین جماعت فاش شد، برخی هر ظالم قلاش شد. اباحیگری از نظر غزالی بس صریحا فتوا میده، میگه اینها کشتنی هن، اینا رو باید کشت، خونشون رو مباح میدونه. این اباحیگران افراد نامسلمان نبودن، طبقه و طایفه صوفیان بودن که به دستورات شرع عمل نمی کردن. اما خیلی صاف و ساده نمی گفتن ما فاسقیم، ما سرپیچی از امر و نهی خداوند میکنیم، این رو نمیگفتن، تأویل میکردن. این امر و نهی رو به یه معانی دیگری برمیگردوندن و به همون سبب هم زیر بار نمیرفتن و برای خودشون مشربی، مکتبی درست کرده بودن. حتی به دیگران به دیده تخفیف نگاه میکردن که شما اون سر نهفته در احکام و اوامر و نواهی رو نمیدونید، نمیدونید خدا چرا نهی کرده، چرا امر کرده. منظوری نبوده که شما این اعمال رو انجام بدید، غرض چیز دیگریست. و غزالی اونها رو نقل میکنه، میگم چند جا در کیمیای سعادت که اسم از اینها میبره با چنان نفرتی یاد میکنه اینها رو خصوم خیلی مبرز شرع میدانه، چون اینها خلاف شریعت نمیگفتن، خودشون نامسلمان نمیدونستن، حتی به یه معنا برتر از مؤمنان عادی میدانستن. با همه این احوال معتقد بودن که امر و نهی یک مقصود دیگری داره. یه طایفه دیگری هم بودن که این چنین اهل اباحه نبودن، ولی همچنان که قبلا هم اشاره کردم معتقد بودن که این امر و نهی الهی برای عوام الناس، برای کسانی است که در طریقن، در مسیرن، به تعبیر خود مولانا هنوز نردبان رو طی میکنن به سوی بام، یا در صراطن، به مقصد نرسیدند. اگر کسی به مقصد رسید، اگر به بام رسید، حاجت به نردبان ندارد. و به همین سبب میگفتن برای مبتدیان است نه منتهیان، یعنی نه کسانی که به انتهای راه رسیدند، بلکه کسانی که تازه قدم در راه نهادند. و تازه قدم در راه نهادند باید سخت کوش باشند، باید این عبادت ها رو و دستورات الهی رو جدی بگیرند، همه اوامر و نواهی شریعت رو اجرا کنند. اما در اثر اینها وقتی که رشد پیدا کردند و پختگی و کمال، ای بسا که بی نیاز بشوند از اینها. لذا اونا اباحه مطلق نمی گفتن، اما یک تئوری پردازی می کردن که از دل اونم نوعی اباحه‌گری بیرون می آمد. در میان صوفیان بعضی ها به دلیل لاابالی‌گری چنین می کردند، بعضی ها هم به خاطر ادعاهای عجیب و غریبی که در بار خودشون داشتن و می گفتن ما دیگه به درجه کمال رسیده ایم و حاجت به این مقدمات نداریم، بعضی هم خب واقعا فریب خورده بودن یا اندیشه های خاصی در دلشون ظاهر شده بود یا همین تعبیرات می کردن، کمان که در باطنیه که اسماعیلیه باشن این گونه تعبیرات جاری بود که منظور از نماز خوندن این بوده، منظور از روزه اون بوده و هیچ کدومش رو هم، یعنی نهایتا هم به اینجا می رسیدن که اینا واجب نیست. همین الان اسماعیلیه و کسانی که من باشون تماس اینا رسما میگن نه، ما اینها رو واجب نمیدانیم و عمل هم علل عموم نمی کنن. از نظر قوانین و احکام هم به خود قوانین و احکام جامعی که در اونجا ساکنن و مقیمند عمل میکنن، از لحاظ خرید و فروش، ازدواج و غیره، و از لحاظ عبادات و غیره هم تقیدی ندارن، نه به حرام و نه به واجب، نه به حلال، نه این چیزا ندارن. خب ببینید این تأویل همین بود که عده‌ای رو برمی انگیخت تا محکم در مقابلش بایستن، چون احساس میکردن که قدم اول رو شما برداری، قدم دوم و سوم و دهم و صدم پیش میاد و آخرش به اباحه منتهی میشود. یعنی عملا شما شرع رو نه فقط از لحاظ احکام بلکه عقاید و اعتقادات تابع خودتون میکنید، به جای اینکه خودتون رو تابع او بکنید. خب این یه مقدمه خیلی کوتاه که چرا مولوی اینجا میخواد چنان که گفتم به حساب چند چیز برسه و من جمله به حساب تأویل. ولی این تنها جایی نیست که او از تأویل سخن گفته، در مثنوی جاهای مختلف از تأویل سخن گفته و سخنانش هم یک دست نیست، یعنی گاهی تأویل رو میپذیرد و میپسندد و حتی خودش اجرا و اعمال میکنه، در جاهایی هم به قوت تأویل رو طرد میکنه و نامقبول میشمارد. خب تأویل از مولانا هم آغاز نشده، سابقه بلندی داره، نه فقط در تاریخ تمدن اسلامی، در همه ادیان تأویل وجود داشته. یعنی متون دینی حقیقتاً چنانند که به ظواهرشون نمیشه همیشه اتکا کرد و ناچار چیزی به نام تأویل رو هم با خود به همراه می آورن. یعنی اینکه عده‌ای دست به تأویل زدن به دلیل اینکه منحرف بودن یا بدعت‌گذار بودن یا راهزن بودن، به این دلایل نبود، الزامی پدید می آمد که مجبور بودن که اونها رو تأویل بکنن، یعنی به تأویل خودشون به نیت باطنی مؤلف پی ببرن. خب ما که حالا کسی مثل حافظ رو داریم، مولوی رو داریم، چندان با تأویل بیگانه نیستیم. شما میدونید دیگه، حافظ هست و حافظ خانان که ما باشیم معانی مختلف از او استخراج میکنیم و در مواردی خب ممکنه تند بریم، بیراهه بریم، اما معمولا چنین است که از غزلهای حافظ یک معنا استنباط نمیشه، دو تا معنا، پنج تا معنا، و یعنی راه تأویل در دیوان حافظ گشوده است و احیانا خود ما هم مرتکب میشیم. یعنی این تأویل رو برای چی میکنیم؟ برای معقول کردن. حالا من سر این معقول کردن خدمت شما سخنان عرض میکنم برای اینکه توضیح بدم که چرا تأویل ناچار الزام آور می شود و در مواردی شما به ظواهر نمی توانید اکتفا کنید. اول به منزله تعریف فقط اینجا عرض بکنم، تأویل خیلی معنی داره، ولی اون چه که ما الان اینجا به کار می بریم و معنایی که منظور داریم خلاف معنای ظاهری رو گرفتن است. منظور ما این است، یعنی اگر کسی به شما گفت آب بخور، یه معنای ظاهری داره، خب آب بخور، ولی ممکنه کسی اینو تأویل کنه، بگه منظور از آب این نبود، منظور از خوردن اون نبود، یک معانی دیگری که به اصطلاح بواطن اینهاست از او استخراج بکنه. یا وقتی که حافظ میگه که مثلا می میخورم یا فرام، یه منظور از می این می نبود، اون می است، می زمینی نیست، می آسمانی است. همین تأویل دقیقاً همینه، برخلاف تفسیر که گفتن تفسیر یعنی همون معانی تحت لفظی لیترال ظاهری که همگان میفهمند بدون اینکه شما این سو و اون سو بروید و تکلف کنید. اما تأویل یعنی گرداندن لفظ از ظاهر معنا به معنای دیگر. خب شما از همینجا متوجه میشید که خب آیا قاعده‌ای داره، آیا حدی داره؟ یعنی معنی ظاهری روشنه، اهل زبان میدانن، تو کتابای لغت هم نوشته، بحثی نداریم. اما وقتی که شما از معنای ظاهر میخواد تجاوز کنید، خب این معنای دوم و سوم و چهارم رو شما از کجا میارید؟ مطابق کدوم قاعده؟ حقیقت این است که قاعده‌ای وجود ندارد که ندارد، ندارد، مطلقاً وجود ندارد. و به همین سبب یک دری باز میشود که اون سرش جهنمی، اولاش ممکنه که بهشت بنماید، گلستان بنماید، ولی همینطور که شما وارد این دروازه بشید و پیش برید و پیش برید و بیباکی بر بیباکی بیافزایید، جرأت هم شما رو براند و کسانی هم داشته باشید که بقه و چهچه و به شما بگن عجب شما ذهن وقادی دارید و چه معانی عالی استخراج از متن می کنید. خب آدم پیش میره دیگه، پیش میره و بنابراین حدی برای خودش نمیشناسه. همینم بوده اون چه که در مورد تأویل بعضی ها تا اندازه پیش میومدن اما میگفتن بیش از این دیگه روا نیست. اما خب این اندازه کجاست و چه کسی به فرمان بنده یا شما عمل میکند که به او بگیم که 10 متر 50 متر برو اما بالاتر از اون نرو؟ چرا؟ کی این حد رو معین میکنه؟ حقیقت اینه که حدی وجود نداره، هم به انصاف شما بستگی داره، هم به مخاطبان شما که تا چه حد بتوانن این رو از شما بپذیرن. گاهی واقعا تأویلاتی صورت میگیره و صورت گرفته که انسان کیف میکنه، یعنی بسیار عالی به نظر میاد، یعنی اصلا معنی ظاهری خیلی عالی تره، آدم در دلش هم میگه ای کاش مؤلف منظورش همین بود، ولی خب نبوده دیگه، منظورش این نبوده، شما داری به گردنش میگذاری. خب ما یه روایتی داریم از پیامبر که عموم مفسران نقل کردن که من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوأ مقعده من النار، هر کس که قرآن رو تفسیر به رأی بکند جایگاه او از آتش پر خواهد شد، یعنی در جهنم جای خواهد داشت. خب همین باز موجب شد که مفسران به دنبال این بروند که تفسیر به رأی یعنی چی؟ کی من آیات قرآن رو تفسیر به رأی خودم میکنم و کی رأی خودم رو کنار میگذارم و فقط تفسیر میکنم. به تدریج بر عموم مفسران روشن شد، امروز به نظر من از هر وقت دیگه روشن تر است، که ما تفسیر به غیر رأی نداریم، همه تفسیرها تفسیر به رأی است. خب اصلا مگه میشه که شما ذهن خودتون، علم خودتون، دانشتون، دریافتتون رو کنار بذارید بعد وارد یه متنی بشید، متن خواه قرآن باشه خواه حافظ باشه هر کتاب دیگه؟ خب بدیهی است که شما با یه ذهنیتی، با یه شخصیتی وارد فهم یه کتاب میشید و ناخواسته، اصلا بحثی نیست که عمدن، ابدا غیر عمد و به طور خیلی طبیعی و بی تکلف شما اید که اون کتاب رو میخونید و درک میکنید، دیگری دیگریست، درک شما درک شماست، درک دیگری درک دیگریست. و بهترین نشانه این هم این است که در طول تاریخ متون مقدس، قرآن باشه یا غیر آن، درک‌های مردم بسیار عوض شده است، بسیار عوض شده است. این یک تست آمپیریک تجربی خیلی روشنه. شما به تفاسیری که 1000 سال پیش نوشته شده از قرآن، از انجیل و دیگر کتاب‌ها نگاه کنید، پیش بیاید همینطور قرن به قرن تا زمان حاضر و ببینید اینا چقدر با هم تفاوت، نمیگم همش تفاوت است، همش اختلافه، نه، اما تفاوت زیادی هم پیدا کرده. چرا؟ برای اینکه خواندن متن هیچ وقت برای یک نهج نیست، یک جواب نمیده و به خوبی تاریخ این رو به ما نشون میده. خب چرا یه جواب نمیده؟ چرا یه درک ما از اون نداریم؟ برای اینکه ما آدمیان متفاوت میشیم. ببینید متن، فهم متن دو پایه داره، یه پایش ابجکتیوه که خود متن، یه پایش سابجکتیوه، یعنی من مفسر، من خواننده. این دوتا وقتی که با هم جمع میشن نتیجه حاصل میشه، مثل مقدمتین قیاس. یک طرفه این متن اصلا معنا نداره خودش. یه جمله خیلی زیبایی داره امام علی در نهج البلاغه، کمتر به این توجه کردن. از قضا من دیدم مرحوم حامد نصر ابو زید که از قرآن شناسان بسیار مشهور معاصر مصری بود و چند سال پیش، تقریبا 9 سال پیش وفات کرد، ایشون اتفاقا این رو از امام علی نقل کرده بود که قرآن حرف نمیزنه، الا فاستنطقوه، شما باید رو به نطق درآورید، خودش صامته، ساکته، خودش ساکته، الا فاستنطقوه ولن ینطق، او که حرف نمیزنه، که متن که صدا نداره، که متن که خودش نمیگه من معنام چیه، شما باید معنا رو از او بیرون بکشید، شما باید به حرف بیارینش. خیلی این حرفه، خیلی نکته است اینجا، که متنی که ساکت اونجا نشسته حرفی نداره. اتفاقا من وقتی که کتاب قبض و بسط رو نوشتم، یک نفر یک کتاب بزرگی در رد نظریه بنده نوشت، اسمش هم گذاشت شریعت صامت. یک کسی اومد و من گفتش که این فلانی داره میگه که تو میگی شریعت صامت. گفتم خیلی خوب فهمیده حرف بنده رو، من واقعا هم اینو میگم، من میگم دین ساکته، قرآن صامته، اینا تا ما به حرف نکشونیمش اینو به حرف نمیان. خب ما چجوری اینا رو به حرف میکشیم؟ سوال میذاریم جلوشون، انتظارات خودم رو از اینها بیان میکنیم، مسئله مطرح میکنیم، دانش عصر جدید رو در میان میاریم. من این که تو قرن 21 خب فرق دارم با کسی که قرن 18 بوده، قرن 12 بوده، ما فرق داریم با هم. من معاصر یک فرهنگی هم که اون معاصر نبوده، او هم سطح با دانش زمان فهم می کرده و تفسیر می کرده، من هم سطح با این دانش این زمان و هر کسی. این همه حرفی بود که من همیشه می گفتم که فهم عامی از دین عامیانه است، فهم عالم از دین عالمانه است، فهم یک انسان عامی از قرآن عامیانه است، نه اینکه هیچی نمیفهمه، چیز خیلی ساده ابتدایی سطحی، فهم یک عالم عالمانه است. و اینا همش قابل تجربه هم هست، یعنی شما می توانید کاملا ببینید. فهم یک فیلسوف از قرآن فیلسوفانه است، فهم یک عارف عارفانه است. اینها هم طبیعی تر از این چیست، اصلا غیر از این نمی شود. برای اینکه شما وقتی که وارد تفسیر و فهم یک متن میشید، همه وجود خودتون رو اونجا به میان می آورید و در گرو می گذارید و این تأثیر میذاره روی درک شما. اینا اصلا به معنای تحمیل بر متن نیست، به معنای تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی کجاست؟ اونجایی که شما عالماً آمدن یک نکته‌ای رو، یک مطلبی رو در نظر گرفتید و میخواد به هر طریقی شده این رو گردن متن بگذارید، بگید مولوی اینو گفت، حافظ اینو گفت، قرآن اینو گفت، که تکلف از اون میباره، اون میشه تفسیر به رأی. بنده شیعه ام، میخوام از قرآن چیزای شیعی در بیارم، اون یکی وهابیه میخواد وهابی در بیاره، اون یکی اهل حدیثه. خب ببینید اینا میشه تفسیر به رأی و همین چیز بود که دیگران رو میرماند و نمیخواستن زیر بار این برن. باری این که ما تفسیر به رأی داریم یا نداریم، این چنین فهم میشود که به یه اعتبار همه تفسیرها تفسیر به رأی است، اما مواردی داریم که شخص به تحمیل، به تکلف میخواد چیزی رو بر متن حمل کنه که خب اهل زبان و اهل علم میتونن اون رو تشخیص بدن. البته اختلاف نظرم همیشه باقی میماند، یعنی از بین رفتنی نیست. خب این نکته اول که یادمون باشه، به همین دلیل در قرآن محکم متشابه پدید آمده است، به همین دلیل. یعنی خداوند در قرآن محکم و متشابه نکاشته، ما که وارد فهم متن میشیم محکم و متشابه متولد میشه. به همین سبب محکم و متشابه تو حافظ هم هست، محکم و متشابه تو تورات هم هست، تو انجیل هم هست، این اختصاصی به قرآن نداره. ببینید این خیلی فرق میکنه با اون درکی که یه عده‌ای فکر میکنن خداوند آیات رو یه دستش از اول محکم نازل کرده، یه دستش رو متشابه نازل کرده، عمدن بعضیاش رو چنان نازل کرده که پیچیده و پیچاننده است، درکش مشکله، سه پهلو و چند پهلوه، بعضیا رو خیلی صاف و صریح و خالص. من اینجا خدمت شما میخوام عرض بکنم تمام قرآن از یک حیث محکم است، از یک حیث تمامش متشابه است. و این محکم و متشابه اصلا در بستر تفسیر متولد میشود، نه اینکه خودش قبلا موجود باشه. یک دسته آیات الالعبد محکمن، یه دسته متشابهن، نه. وقتی ما آغاز به تفسیر یعنی به فهم متن میکنیم، بعضی ها برای من محکم میشن، بعضی ها متشابه و برای شما بالعکس. لذا محکم و متشابه جا عوض میکنن بر حسب انسان ها و مفسران، بر حسب عصری که ما در او زندگی میکنیم. و چنان که گفتم این اختصاص به قرآن نداره، این در هر متنی پدید میاد. یه عده‌ای فکر کردن که این یه عمدی بوده که خداوند کرده، یا اگر بگیم که قرآن تألیف پیامبره، عمدن یک دسته آیات رو متشابه کرده. اصلا و ابدا این چنین نیست. دیوان حافظ هم محکم متشابه داره، همه جای محکم متشابه وجود داره، تو متنهای جدی و سنگین، حتی تو متنهای سبکتر هم این هست. ولی خب ما از متنهای خیلی مهم و وزین و پرمعنا اینجا سخن میگیم. ببینید قرآن در باب متشابهات کلمه تأویل رو به کار میبره، درسته؟ این از اون جاهای خیلی مهم است که واژه تأویل در قرآن دیده میشود. هفته جا ما در قرآن واژه تأویل رو داریم. یکیش همین است که در مورد متشابهات به کار رفته. بد نیست من اشاره کنم که مرحوم آقای طباطبایی بحث خوبی دارن. بعدها من دریافتم که این بحث ایشان به این شکل قبلا از ابن تیمیه، اون عالم خیلی بزرگ اهل سنت، آغاز شده، که گفتند که اصلا تأویل به معنای لفظی نیست. اینکه شما یه لفظی رو بردارید یعنی معنایی رو بردارید معنای دیگری. تأویل یعنی یک واقعیت خارجی، اینم شبیه تأویل خواب دیگه. خب در قرآن کلمه تأویل برای خواب هم به کار رفته. در سوره یوسف بارها کلمه تعبیر و کلمه تأویل مترادفاً به کار رفته است. خب روز آخری که برادران یوسف همراه با پدر و مادرش در پای تخت یوسف حاضر شدند، یوسف چه گفت؟ اینان چنان که در قرآن گفت هازا تأویل رؤیای من قبل، این تأویل خوابیست که من قبلا دیده بودم. یعنی این حادثه خارجی تأویله، نه اینکه معنی الفاظ. تا اکنون من میگفتم که تأویل یعنی چی؟ یعنی شما لفظی رو که به معنای هست معنای ظاهریش رو رها کنید، معنای دیگری رو به جای او بنشانید. اما در قرآن گویا تأویل به این کار، به این معنا به کار نرفته، دست کم در بسیاری از موارد این چنین نبوده. اختلافی هم هست در اینجا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله معرفت که 6 جلد کتاب خیلی بزرگ به نام التمهید داره در علوم قرآنی، ایشون خیلی مخالفت کرده با مرحوم علامه طباطبایی و میگه اساسا رأی ایشون صائب نیست. بنده البته داوری بین این دو بزرگوار نمیخوام بکنم، اونو به هر حال سخن من این از دست کم در موارد بسیاری در قرآن تأویل واقعا به معنای حادثه خارجی است، نه به معنای لفظ. ببینید وقتی که من میگم تعبیر خواب من اینه یا تأویل خواب من اینه، الفاظ معنا نمی کنم، دارم میگم که این حادثه خارجی، مثلا بنده خواب فلان دیدم فردا زمین خوردم، میگم اون خوابی که دیدم تعویلش این بود که من زمین میخورم، پام به سنگ میگیرم میخورم زمین. یا مثلا در قرآن وقتی که بحث قیامت رو میکنه و آیات میگه یوم یأتی تعویله، روزی که تعویل این آیات میاد. یعنی چی تعویل این آیات میاد؟ یعنی خود اون اتفاقات رخ میدهد، اونا تعویل، درست مثل این که شما از خواب بیدار شدید، در این جهان خوابی دیدید، از خواب بیدار میشید، میبینید ای پس معنای و تعویل خواب شما این بود، جهنمی هست، ملائکه‌ای هستن و غیره و غیره، خود تعویل اونها رو میبینید. یا مثلا در سوره کهف و قصه خضر و موسی، البته اسم خضر که در قرآن نیامده، باری اطلاع دارید دیگه، قصه خیلی مشهوره که موسی برخورد کرد با یکی از بندگان صالح خداوند و رفیق شدند و از ابتدا هم اون بنده صالح ورنینگ داد، یعنی انذار داد موسی رو، گفت من و تو نمیتونیم همراه و هم نوا باشیم، من یه کارایی میکنم تو نمیتونی تحمل کنی. گفت نه شما اجازه بده. راه افتادن، سه چشمه کار از این آقا سر زد که هر ستاشو از قضا موسی اعتراض کرد و در سومی اون شخص گفت دیگه هازا فراقون بینی و بینه، دیگه بیش از این نمیتونیم ادامه بدیم، من از اولم به تو گفته بودم که تو تحمل رفتار، مثلا یه بچه رو مینرا کشت. و خب موسی اعتراض کرد، گفت خب برای چی آدم بیگناه رو تو کشتی؟ و همینطور. غرض من حالا دیگه کار زیادی به اصل داستان و چون خیلی ماجرا داره نداریم، فقط من لفظی رو که قرآن به کار برده، بعدن این شخص برای موسی تأویل کرد کارهای خودش رو، گفت ببین این کارهایی که من کردم تأویلش این بود که مثلا اون کشتی رو که من سوراخ کردم علتش این بود که یه پادشاهی می اومد و ظالمانه کشتی کسانی رو که روی دریا کار می کردن می گرفت، من کشتی رو سوراخ کردم تا از چشم او بیفته و دیگه این کشتی رو تصاحب نکند، این تأویل رفتار من است. خب ببینید این معنیشی نیست که معنای لفظی گفتار من این است، این من یه رفتاری کردم، این رفتار من یه تأویلی داشته، یعنی یه مبنایی داشته، یه متکایی در عالم خارج داشته. در قرآن علل عموم کلمه تأویل این چنین به کار رفته، اما مولانا که اینجا میگه تأویل و خیلی های دیگه این منظور رو ندارن. من فقط این رو اشاره کردم که بدانید ما وقتی کلمه تأویل رو به کار میبریم، یا مولوی وقتی که تأویل رو نفی میکنه و اون رو ناپسند میشمارد، این تأویل به این معنای قرآنی که الان گفتیم نیست. تأویل یعنی تفسیر به رأی، یعنی برگرداندن یک لفظ از معنای خود و به ظاهر اکتفا نکردن. خب چرا این کارو میکردن؟ معتزله مشهور بودن به تأویل. معتزله چنان که میدانید یک مکتب عقلی بود در تمدن اسلامی و دقیقا هم به همین دلیل که میخواست روی عقل خیلی تکیه کنه از دیگران جدا شد، که اونها میخواستن روی متن و روی ظاهر متن تکیه بکنن و این عقلانیت اینها رو برد به جاهایی که توسط اهل سنت و اشاعره بعدن تکفیر شدن و به طور کلی رانده شدن و منزوی شدن که دیگه نشانی از اونها باقی نماند. مگر بعضی از کتاب ها که نوشته بودن، اون کتاب ها هم تا مدت ها استنساخ نمی شد و افراد خبر نداشتن از اونها تا این اواخر از تعدادی از کتاب های اونها که در یمن پیدا شد به دست آمد و منتشر شد و در حال انتشار هم هست، چون بسیاری از یمنی ها شیعه های زیدی معتزلی بودند، یعنی هم زیدی بودند هم اعتزالی، لذا این سنت و میراث اعتزالی و شیعه زیدی در یمن زنده ماند. بعضی از مساجد خیلی قدیمی اونجا رو که کاویدن در گنبدش و در جاهای دیگه کتاب های معتزله رو مخفی کرده بودند، یعنی اینقدر این کتاب ها سانسور شده بود، یعنی به نحوه جدی و فیزیکی، و اینها رو که به دست آوردند و منتشر کردند که خب خوشبختانه ما الان به منابع اولیه‌شون دسترسی داریم. باری معتزله کسانی بودند که باب تأویل رو گشودند به طور صریح و گفتند که نه، بعضی از الفاظ قرآن رو ما باید تأویل کنیم، نمیتونیم معنای صریح اونها رو قبول کنیم. خب اینا کدوم بود؟ مثلا دست خدا، ید الله فوق ایدیه. خب ما یا باید بگیم خدا دست داره و جسمه، یا باید یه فکر دیگه بکنیم. خب چرا باید یه فکر دیگه بکنیم؟ برای اینکه ما مطمئنیم، به این نکته توجه کنید، ما عقلا مطمئنیم که خدا دست نداره، پا نداره، چشم نداره، جسم نداره، هیچی. خب وقتی که در قرآن میگوید ید الله، یا میگه که قدم نا الى ما عملو، ما قدم بر میداریم و میآییم، مگه خدا قدم میزنه؟ مگه پا داره؟ و امثال اینها، خیلی از این تعبیرات در قرآن هست. گفتن ما چون یقین داریم که خداوند جسم نیست و دست و پا نداره، این کلمات رو ما باید تأویل بکنیم. خب این قدم‌های اولیه تأویل بود، یعنی معنای ظاهری دست رو باید ما رها کنیم و بگیم که دست در مورد خداوند یه معنای دیگه داره. این در واقع ورود مجاز در قرآن بود، چون ببینید از اون اولین قدم‌هایی که ورود تأویل با خودش آورد این بود که ما میتونیم بگوییم که قرآن به کنایه، به مجاز هم سخن میگه. این چنین نیست که هر لفظی رو به معنای ظاهریش ما حمل کنیم. بذارید مثال دیگه براتون بزنم. در همین قصه موسی و خضر که اینجا بیان کردم، یه آیه‌ای هست که میگه این دو نفر رسیدن به یه دهی و دیدن که حصار ده خم شده، به اصطلاح شکم داده، داره میفته. اما تعبیر قرآنی چیه؟ اراد ان ینقض، دیوار اراده کرده که بیفته، میخواد بیفته. ما هم در فارسی میگیم میخواد بیفته، واقعا میخواد، یعنی میخواد، یعنی خواهش داره، یعنی اراده داره. مجازن گفته شده است، نه همین که شما گفتید مجاز، این تعبیر یعنی معنی ظاهری اراده رو رها کنید. دیوار که اراده نداره، دیوار که خواهش نداره. چنین میگوییم، چنین میگویند اهل زبان. ورود مجاز از این طریق بود. اما همینم قصه رو حل نکرد، یه جاهایی برای شما راحت میکنه، ولی باز دایره مجاز تا کجاست؟ مثال میزنیم، در قرآن هست که روز قیامت ترازو داریم و وضع المیزان یا وضع الکتاب. شما روز قیامت به اصطلاح نامه اعمال رو ظاهر میکنیم، میاریم ترازو اونجا نصب میکنیم. خب ما با اینو چیکار کنیم؟ اصلا این کلمه نامه اعمال واقعا نامه است؟ کتاب؟ پرونده است؟ خب بله، ما با این چیزا خو داریم در زندگیمون. پرونده اعمالمون رو اینجا اگر بگم تقریبا میدونیم، پرونده به دادگاه میریم. واقعا روز قیامت پرونده‌ای مطرحه؟ ترازوی مطرحه؟ ما اینجا باید قائل به مجاز بشیم، باید تأویل کنیم، نباید تأویل کنیم. اینجاها بود که دشواری پدید آورد. این همین جاهاست که دقیقا مولانا حرف داره در اینجا. یه جا پاش رو جلو میذاره، یه پاش رو عقب میذاره، پس میره پیش میاد. خیلی حالا خواهم گفت اونطوری که باید دقیق در اینجاها صحبت نمی کنیم. پس نگاه کنید، درسته که ما پای مجاز رو وارد کردیم و این خیلی به زحمت این مهمان وارد خانه شد، اما وقتی که اومد دیدیم نشست و بیرونم نرد. خب و گفت من اومدم که بمونم، نیومدم برم. یعنی تقریبا علی رغم مخالفت هایی که شد ولی دیگه همه پذیرفتن که خدا مجاز هم میگه، چون ادعی اصلا حرفشون این بود، میگفتن ناتوان نیست خدا، حرفشو میتونه رو راست بزنه، چرا کنایه بزنه، چرا مجاز بگه. یعنی گهنهو مجازگویی از ناتوانی است، از عدم تسلط بر زبان است که شما واژه ها رو به معنای دیگری بکار، در حالی که اصلا اینطور نیست. حالا پیشتر بریم بیشتر خواهم گفت براتون، ولی در دایره چارچوب مثنوی فراتر که بخوایم بریم خیلی بحث مفصلی. مجاز نه، حتی برای زینت کردن کلامم نیست، چون بعضیا گفتن مجاز برای زینت کلامه. البته زینت هم میکنه، زیور هم میکنه کلام رو. خیلی وقتا شما وقتی یه تشبیهاتی صورت میدید حرف خودتون رو با زیبایی بیشتری بیان میکنید، درسته؟ اما فقط این نیست، یه جاهایی اصلا شما یه مطلبی رو جز از طریق مجاز گفتن نمیتونید اراده بکنید، افاده بکنید. یعنی زبان تنگ میشه، اصلا زبان رو برای معنایی که شما میخواد نساختن. شما هم که نمیتونی یه لغت از خودتون جعل بکنید، باید از همون لغتهای قبلی استفاده کنید، لذا ناچارید معنا رو عوض کنید، ناچارید با همون الفاظ کار کنید اما معانی دیگری رو اراده کنید. اینجا حاجت به تأویل میفته، حاجت به مجاز میفته، حاجت به کنایه و استعاره میفته و بس چیزای دیگه. یعنی ورود اینها در زبان از طریق، یعنی به دلیل تحریف نبوده، به دلیل ناتوانی هم نبوده، به دلیل زیور کردن هم نبوده، خیلی دلایل عمیق‌تری وجود داشته که اینها وارد شدن. خب من میزان و نامه اول و پرونده رو براتون مثال زدم. تسبیح گفتن چی؟ خب اینجا دیگه از اون جایی است که مولوی خیلی صریحا موضع گرفته. در قرآن داریم که همه چیز تسبیح خدا میگه، همه مخلوقات. ما در مورد آدمیان ممکنه بفهمیم تسبیح گفتن، ولی سنگ چی، درخت چی، جمادات چی، آب چی، دریا چی، ستاره ها کجا، آیا اینا هم تسبیح خدا میگن یا نمیگن؟ این از اون مواردی بود که معتزله پای مجاز رو در میان گفتن. بله تسبیح میگن، مجازن تسبیح میگن، همونطوری که دست خدا دست داره اما مجازن دست داره، خدا حرف میزنه اما مجازن حرف میزنه، نه مثل ما که حرف میزنیم با کلمات مثلا به عربی یا به فارسی یا به انگلیسی، خدا که زبانی از این زبانها رو نداره. خب خدا، همه موجودات تسبیح خدا میگن اما مجازن میگن. اینجا جناب مولانا وارد کار میشه، قبلا دیگه دربارش زیاد صحبت کردیم، میگه نه خیر، مجاز نیست، حقیقتا موجودات تسبیح خدا میگن. حقیقتا خب چجوری؟ ها شما خودتو عوض کن، تا این هستی که اکنون هستی تسبیح موجودات رو نمیشنوی، و به صریح میگه هیچ بی تأویل این را در پذیر. بدون تأویل، بدون عوض کردن معنا این مطلب رو قبول کن. کسانی بودند، یعنی مدعی است دیگه، کسانی بودند که صدای تسبیح جمادات رو شنیدند، شنیدن، و لذا اونها حاجت به توسل به مجاز و تأویل ندارن. در حقیقت میخواد اینجوری القا کنه که تأویل رو کسانی میکنن که به تعبیر مولوی از حواس انبیا بیگانه. خب در همون قصه استان حنانه، ستونی بود در مسجد پیامبر که پیامبر به اون تکیه میکردند و خطبه میخواندند و سخنرانی میکردند، بعد که برایشون منبر ساختن و پیامبر روی منبر نشستن، بنابر اون داستان این ستون به صدا در آمد، به ناله در آمد و به پیامبر، از فراق پیامبر گفت شما تا کنون به من تکیه میکردید. الی آخر داستان. قصه این است که اونجا مولوی میگه که من میدونم یه عده منکر این حرفان، میگن مگه ستون ناله میکنه، مگه گریه میکنه، این چه معنا داره؟ بعد میگه چی؟ میگه فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس انبیا بیگانه است. اون فیلسوف مشربی که منظورش معتزلی است، اون فیلسوف مشربی که منکر حنانه است، علتش اینه که از حواس انبیا بیگانه است. حواس انبیا رو نداره. انبیا یه گوشایی دارن، یه چشمایی دارن که با اون گوشها میشنون صدای ستون رو، با اون چشمها چیزایی رو میبینن که ما نمیبینیم. لذا شما حق نداری تأویل بکنی، برای اینکه اون کسی که اومده گفته اشیا تسبیح میکنن، تسبیح اشیا رو شنیده، از روی مجاز نمیگه این رو، از حاجت به تأویل نداره. خب به اینجا که میرسیم یه سوال خیلی واضح پیش میاد دیگه، بقیه مثالها رو من برام نمیزنم مگر اینکه حاجت بیفته. یه سوال خیلی واضح، خب ما از کجا بفهمیم مثلا اونی که خداوند که تو قرآن گفته دست، واقعا خدا دست داره؟ یعنی اونم مثل تسبیح جمادات بگیم شما نمیبینی، خدا دست داره، پیامبر دیده. وقتی که میگه ترازو، میگه شما نمیدونی، واقعا ترازو هست اونجا روز قیامت. حالا شما به نظرت ما معقول میاد، خب بیاد. میگه پل صراط واقعا هست، این اون. میگه بهشتیا مثلا می می نوشن، واقعا می می نوشن، نه اینکه منظور از می چنین باشد و چنان باشد. خب ما کجا استاپ کنیم، کجا نکنیم، ما تا کجا میتونیم پیش بریم؟ همین بود که یه عده‌ای رو واداشت که یه موضع میانی بگیرن که به خودشون میگن اهل سنت و جماعت. این اهل سنت و جماعت که بیشتر حنبلی ها هستن و تقریبا این وهابی هایی که ما الان داریم، اینا یه موضع متوسطی گرفتن، میگن بله خدا یک دست هایی داره نه مثل این دست ها. ازشون میپرسی خدا جسم؟ میگن بله، ولی لا کل اجسام، یه چیزی که دیگه حالا معنیش رو خودشون باید بگن، یه جسمیست اما نه مثل این جسما، دست داره نه مثل این دستا، چشم داره نه مثل این چشمها. خیلی عجیبه، بعضی هاشون گفته بودن که خداوند همین مثل انسانه، همه چیز انسانی رو داره، فقط عورت نداره، ریش هم نداره، بقیه چیز داره. ولی دست داره اما نه مثل این دستا، پا داره نه مثل این پاها. چرا اینو میگن؟ چرا؟ برای اینکه ظاهر کلام رو حفظ کنن. بگن ما میگیم بله ید یعنی ید یعنی دست، ما از معنای ظاهر خارج نمیشیم. اما اگه شما از ما بپرسید که آخه این دست یعنی چی، میگیم که بله چون در قرآن هست که لیس که مثلی شه، هیچ چیزی مثل خدا نیست، دستش هم مثل این دستا نیست، چشمش هم مثل این چشما نیست. اما نه اینکه چشم نداره، چون کلمه چشم اومده، چون کلمه دست اومده، ما همینا رو باید بر معنای ظاهری خودش حمل کنیم، فقط مصادیقش رو تعیین نمی کنیم. میگیم حتی اگه بگه خدا جسمه، خب بله، ولی لا کل اجسام، نه مثل این اجسام. یک چنین اصطلاح موضعی هم در اینجا گرفتن و شما میبینید که تنگنا چقدره. از یه طرف زبان به ما حکم میکنه که تا میتونیم از معنای ظاهری فاصله نگیریم، این یه اصله، اتفاقا اصل مهمی هم هست، بنده شخصا خودم بهش خیلی معتقدم. اصلا زبان رو درست کردن که بالاخره کلمات ملک مشاعه، ملک من نیست که هر معنایی میخوام در او بخوانم یا به او بدم. زبان یه پابلیک پراپرتی، مال همه است و چون مال همه است به میل من عوض نمیشه، من باید تبعیت کنم از معنای زبان. وقتی که میگن دست، تا جایی که میشه من از این دست نباید دست بکشم، مگر اینکه قرینه‌ای باشه، چیزی باشه، و الا همینطوری نمیشه بگم که خب اینجا من به نظرم دست درست در نمیاد، پس لابد معناش فلان چیزه. نه، این خیلی، یعنی یه اصلی نصیب و ملا صدرا دیگران هم دیدن به این نکته خیلی تاکید میکنن که ما اصل رو باید در این بذاریم که معانی ظاهری رو تا میشه حذف کنیم، حفظ کنیم، تا میشود حفظ کنیم و فراتر از اونها نریم، مگر اینکه چیزی ما رو الزام کند، یعنی قرینه قویی وجود داشته باشه. پس ببینید، حالا ما باز وقتی که با مولانا پیش آمدیم به اینجا میرسیم که خب پس ایشان به ما میگوید که تأویل نکنید، اگر امر شد امر همان است، اگر نهی شد همان است، خیلی فقیهانه. اگر هم به چیزهایی برخورد کردید که خلاف عقل شماست، عقلتون رو تأویل کنید، عقلتون رو متهم بدارید، نه متن رو. یعنی اگر میگه تسبیح، شما میگید والا ما نفهمیدیم تا حالا نداشتیم که جمادات تسبیح بگن، که باشه شما متن رو تابع خودتون، خیش را تعویل کن نی ذکر را، خودت رو تعویل کن، خودت رو عوض کن، نه معنای متن. اون روایتی که خب صوفیان نقل کردن، مثل بسیاری از روایاتی که اونا نقل میکنن خیلی اساس و سند محکمی هم نداره، که پیامبر گفتن که من با خداوند می نشینم شبها، عبیت و اندربی یا تعمونی و یسقینی، با خداوند شب رو به صبح میارم، به روز میارم و خدا به من غذا میده و نوشابه میده، یا تعمونی و یسقینی. خب این نوشابه چیه که خدا میده به پیغمبر؟ اون غذا چیه که خدا جلوی پیغمبر میذاره شب؟ اصلا شب کجا نزد خدا داریم؟ روز کجا داریم؟ مولوی این رو نقل میکنه، همین میگه هیچ بی تأویل این را در پذیر. میگه کسانی که خدا رو میشناسن، حضور نزد خدا رو میفهمن یعنی چی، غذا گرفتن از دست خدا رو، بدون تأویل این رو قبول میکنن، بدون تأویل. هیچ بی تأویل این دادر فذیر، تا در آید در گلو چون شهد و شیر. شیرین این رو بخور، هیچ هم نگران نباش که مبادا معنای باطلی داشته باشه. اما این فقط برای اهل الله. در جای دیگه میگه بله من میدونم شما یه چیزایی در قرآن پیدا میکنید که به نظرتون محال میاد، به نظرتون نامعقول میاد. در اونجا میدونی جوابش چیه؟ میگه برای عقلتو عوض کن. وقتی عقلتو عوض کردی دیگه نامعقول نمیشه. با این عقل نامعقوله، یعنی به این عقل کنونیت نمیخوره. اگه عقلتو پیچوندی عوض کردی، خب به اون عقل بعدی میخوره، مثل یه لباسی که به تن شما نمیخوره. یا شما خودتو به قامت لباس کن، یا لباسو به قامت خودت کن، بالاخره یکی از این دوتا رو باید عوض بکن. میگوید که پیر گوید مر تو را ای سست حال، اون چه فوق عقل توست آمد محال. میگه شما میری نزد پیر و میگی فلان چیز نامعقول است، با عقل من جور در نمیاد. پیر به تو میگه ای سست حال، اون چه فوق عقل توست آمد محال، اون چه که عقل تو به او نمیرسه میگی محاله. خب این قصور از عقل توه. این عقل خودت رو اگر کامل تر بکنی میبینی اونم در عقل میگنجه، منتها اون عقل، عقل عقل به اصطلاح. ببینید پس لب کلام این است، داستانی که باز در دفتر پنجم مولانا داره در باب امر و نهی، همون قصه ای که برای شما هم گفتن که خداوند چند تا ملکش رو فرستاد که تکه ای از خاک زمین رو بکنن و ببرن نزد خدا. این سه ملک اول که جبرائیل و میکائیل و اسرافیل باشن آمدن و انقدر زمین تضرع کرد که خواهش میکنم تیکه ای از پیکر منو نکنید، که اینا بالاخره امر خدا رو زمین گذاشتن و برگشتن نزد خدا و گفتن ما دلمون نیمه، دلمون رحمه، تا عزرائیل رو فرستاد خدا. عزرائیل اومد و خواست که بکنه دوباره زمین به تضرع و اینا، و به گوش عزرائیل نرفت. این بار یه حیله دیگری کرد زمین، گفت خب آقای عزرائیل امر خدا رو تعویل کن. همینطور عیناً همین که اینجا در آدم دیدیم، گفت نه امر صریح هست، من نمیتونم تعویل بکنم. اونجا هم به اصطلاح مولانا خط خودشو پیاده کرده، گفت نه امر صریح من نمیتونم تعویل بکنم و ناچار باید اطاعت کنم. یه تیکه از خاک کند و علی رغم تضرع زمین و مثل اینکه جگر او رو میکنه و برد پیش خداوند، خدا گفت حقا که تو مناسبی که جون بندگان منو بگیری، دیگران چنین جرأتی رو نداشتن. خب ببینید در اونجا هم عیناً همین نکته رو مولانا آورده که امر صریح نهی صریح اینا تأویل نداره، اینا در مقابل اباحیگری هستن، در مقابل باطنیه و اسماعیلیه این رو میگن که این امر و نهی ها رو تأویل میکردن. جایی هم که عقل شما حکم میکند که چیزی باید تأویل بشه، عقل رو فرو بنهید و تعطیل کنید و چنین بگویید با خودتون که قطعاً یه معنایی داره که من در نمیابم، بلا فاصله تعویل نکنید، زودی نیاد معنا رو عوض بکنید، شاید یه کسی بیاد عقلش برسه، شاید یه معنای درستی رو بگید. اما و هزار اما، یک جا داره مولانا در میان همه این موارد و مصادیقی که در مثنوی هست که به شما اجازه میده که شما تعویل بکنید. اون وقتیست که این معنای ظاهری با کشف شما مخالف بیفته. کشف یعنی اون شهود باطنی، همونی که دیگه نهایت مسیره. یعنی یک عارف مکاشف خب تسبیح جمادات رو میشنوه دیگه، بنابراین به ما به همین دلیل گفتش که اینا رو تعویل نکن، اگر با عقلت هم سازگار نیست تعویل نکن، چون اگر شما از مرحله حس و خیال و عقل صعود عروج کنی بالاتر بری به مرحله شهود برسی، اینا رو عیناً بی تعویل خواهی پذیرفت. اما اگر یه معنایی با همون کشف و شهود منافات پیدا کنه، وقت در اونجاست که حتی جناب مولانا فتوا به تعویل میدهد. یعنی در اونجا دیگه نمیشه گفت که تعویل نکنیم. حالا من یکی دوتا مثال هم از مثنوی براتون میزنم. ببینی یک روایتی هست از پیامبر منقوله، عرض میکنم ما این روایت ها رو بدون هیچ تضمینی میخوانیم، اما خب در تاریخ فرهنگ و ادبیات دینی ما آمده که پیامبر فرمودن که جف القلم به ما کان و ما هو کائنون الی یوم القیامه. هر حادثه‌ای که رخ داده و رخ خواهد داد نوشته شده و مرکبش هم خوش شده. یعنی یک تقدیر، یک دترمینیزم، یک فاتالیزم مطلق و بیره. جف القلم و نوشته شد و مرکبش خشک شد. به ما کان و ما یکون الی یوم القیامه. هر چی میخواد رخ بده، یعنی اینکه بنده و شما در این جلسه میام مینشینیم، تعداد نفس هایی که اینجا میکشیم و کی وارد میشیم کی خارج میشیم، کار خوب میکنیم کار بد، نه هر چه که هست، جف القلم و به ما کان و ما یکون الی یوم القیامه. خب حالا ما اینو چیکارش بکنیم؟ بیایم یک عارفی بگه بله بنده هم در شهود خودم دیدم اون قلم رو که داشت می نوشت همه ی حوادث رو و مرکبش هم خشک شد. این رو ما با جبر چگونه، مثلا با اختیار چگونه این رو ما سازش بدیم؟ به هر حال اختیار یک چیز ارزانی نیست که ما به یه روایت مشکوکی او رو بفروشیم. باری اینجا از اون جاییست که مولانا تأویل میکنید، صریحا هم میگه همچنین تأویل قد جف القلم بحر تحریز است بر شغل اهم. تأویل میکنه میگه جف القلم در واقع نه یعنی این که نوشت و خوش شد، قلم قانونها رو نوشت. کج روی جف القلم کج آیدد، راستی آری سعادت زایدد. یعنی کلی ها رو نوشت نه جزوی ها رو. به طور کلی مرکب خدا، قلم خدا نوشت و مرکبش خوش شد که اگر کار نیک کنی حتما نتیجه نیک میگیری، اگر کار بد بکنی حتما نتیجه بد میگیری، نه اینکه تو کار بد خواهی کرد یا کار نیک خواهی کرد. اون روایت ظاهرا معنیشی نیست، یعنی اگر ظاهر اون الفاظ رو بگیری اینو نمیگه، ایشون صریحا تأویل کرده و این تأویل رو روا میشه مارد. نه به دلیل اینکه با یک اصل عقلی منافات پیدا کرده، بلکه به دلیل اینکه با یک اصل شهودی که نزد او معتبر بوده این منافات پیدا کرده. مثال دیگری هم که قبلا هم اینجا ذکر کردیم و خدمت شما گفته بودم، همین روایت باز مشهوری است که مولوی هم آورده است که گفت پیغمبر به یاران زینهار تم پوشانید از باد بهار. پیامبر فرمودن به اصحابشون که از باد بهار تم پوشانید، کانچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن میکند. این باد که میوزد و درختان رو رشد میدهد و سبز میکنه، با تن شما هم چنان میکنه. مولوی اینجا هم وارد کار میشه، راویان این را به ظاهر بردن، برای همان صورت قناعت کردن. راویان فکر کردن واقعا پیغمبر میگه باد بهار و درختان و خزان و اینها، ایشون میگه نه، منظور از باد بهار نفس اولیاء خداوند است. خب از کجای این روایت در میاد که باد بهار نفس اولیاء؟ میگه بله، مردمان بد و شیطان صفت نفسشون مثل خزان میمونه، آدم رو میخشکنه و میسوزونه، این روح آدمی رو. ولی اولیاء خداوند مثل بهارن، قیامتن، حیات بخشن. خب حالا از کجا ما بفهمیم که این تأویل درسته؟ مثلا خیلی قاعده‌ای هم وجود نداره، قاعده‌ای وجود نداره که شما بگید این تأویل درسته، شاید کسی دیگری بیاد و تأویل دیگری بکنه. قصه ابراهیم در قرآن یکی از اون موارد خیلی عجیبه، همون داستانی که در سوره انعام آمده است دیگه، که ابراهیم در یک سردابی بود، در یک زیرزمینی بود، هر جا بود آمد بیرون و چشمش به ستاره افتاد و گفت این خدای منه، بعد ماه رو دید گفت این خدای منه، بعد خورشید رو دید گفت این خدای منه، آخرش هم گفت چی؟ وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، گفت لا احب الافلین، اینا همه افول کرده، من چیزی رو که افول میکنه غروب میکنه قبول ندارم، روی خودم رو کردم به خدای واحد با نیت پاک و از مسلمانانم، یعنی از تسلیم شدگان به امر خداوندم. خب ببینید این خیلی ظاهرش برای بعضی قابل قبول نبوده، یعنی چه که ابراهیم آمد و به ستاره نگاه کرد و خدای منه، بعد به ماه گفت، بعد به خورشید گفت، بعدم دست کشید از همه. حتی دیدم بعض مفسرین میگفتن این دروغ گفت ابراهیم، اما این دروغ مصلحت آمیز بود، مثل همون گلدن لای، دروغ طلایی که افلاطون داره، میگه دروغ جایز است، مطابق تعبیری داره گلدن لای، دروغ های طلایی، یه دو دروغ های طلایی ابراهیم بود، واقعا اون نه عقیده داشت به ستاره و نه ماه و نه خورشید و هیچ کدوم. خب خود مولانا اینجا رو تعویل کرده، من اگر ابیاتش رو پیدا بکنم براتون، این خیلی جالبه که در اینجا میگوید که بله گفت هازا ربی ابراهیم راد، چون که اندر عالم وهم افتاد، آن کسی که ذکر کوکب را چنین تأویل گفت، آن کسی که گوهر تأویل سفت. میگوید یک کسانی تأویل کردن، گفتن نه، این که اینو اتفاقا بعد از مولانا، یه قرن بعد از مولانا، مرحوم شیخ محمود شبستری در مثنوی گلشن رازش دقیقا این رو به صراحت آورده، منتها این پس از مولاناست، که میگه خلیل آسا برو حق را طلب کن، شبی را روز و روزی را به شب کن، ستاره با مه و خورشید انور بود حس و خیال و عقل اکبر. ببینید در واقع میگن که در یه مرحله ابراهیم در مرحله حس بود، این حس تشبیه شده است به اینکه آدمی ستاره رو میبینه که کوچکترین موجودات نورانی هست، بعد به مرحله خیال عبور کرد که کنایه از این است که ماه رو میبینه، بعد به مرحله عقل عبور کرد که خورشید رو دید، اون کنایه است، خورشید کنایه از مرحله عقل، همه اینا رو بعدن پشت سر گذاشت، گفت من رو کردم به خداوند. خب این تأویل دیگه صریحا مولانا در واقع در اینجا خیلی سخنی نداره با این حرف، توجه میکنید با این تأویل میگوید که ذکر کوکب را چنین تأویل گفتن کسی که گوهر تأویل سفت. جالبه یه جاهایی پا رو پیش میگذاره، یک جاهایی پا رو پس میکشه. من تنها قاعده‌ای که توانستم در کلام مولانا بیابم اینه که اولا در مقابل اباحه‌گران ایستاده است، امر و نهی رو قائل به تأویل نیست، اونجا رو قائل به اطاعت است. در مسائلی که برای او راه داره که از طریق کشف و شهود معنا کنه، اونجا هم تأویل رو روا نمیداره. جایی که مخالفت با عقل میشه، اونجا هم تأویل رو روا نمیداره، میگه عقلتو عوض کن، بذار عقلت پخته تر بشه، اونگاه معنایی رو که امروز نمیفهمی فردا خواهی فهمید. یه جاهایی که احتمالاً با شهودات قلبی خودش منافات پیدا میکنه یا با شهودات قلبی اولیای دیگه، اونجاها به هر حال ظاهراً دست به تأویل میزنه. ما قبلا هم گفته بودیم که اشاعره خیلی موافقت با تأویل نداشتن، این رو باید توضیح بدم که اشاعرم که برای یک نهج و یک موضع نماندن، موضعشون عوض شد به تدریج، به طوری که شما وقتی که به غزالی میرسید، به خواجه فخرالدین رازی میرسید، اینا دیگه حسابی اهل تأویلن، اهل تأویلن، یعنی میبینن که قرآن رو متن مقدسی که در اختیار داشتن نمیتوانن به سادگی و فقط بر معانی تحت لفظی حمل بکنن، باید گسترشی در معانی پیدا بکنن. همین آیه الله نور السماوات والارض که در سوره نور هست، غزالی یک رساله مفرده در این باب نوشته به نام مشکات الانوار که خیلی هم رساله مهم نیست و شاید راه رو برای مرحوم شیخ شهاب سهروردی باز کرد که بعداً تمام فلسفهش رو بر نور و بر اشراق بنا نهاد. در اونجاست که پای تأویل رو باز میکنه، اسمشو تأویل نمیذاره، ولی اینکه خدا نوره اینو برای ما معنا میکنه. یعنی چی؟ مثل این نور چراغه، مثل نور خورشیده، مثل نور ماهه. بالاخره ما اینو باید بفهمیم که خدا نوره یعنی چی. از معنای ظاهری و حسی نور فاصله میگیره، چون معنی حسی نور خب همین نور محسوس دیگه، معنی وهمی خیالیش هم فاصله میگیره. وهمی خیالیش هم که شما چشمتون هم بذارید روشنی و نور در ذهنتون وجود داره، از اینا فاصله میگیره، میره تا به قول خودش به حقیقت نور برسه. حقیقت نور از نظر او چیز روشنگری، هر چیزی که روشنگر باشه نوره. علم چی؟ علمم نوره، برای اینکه روشنگره، برای اینکه جهل شما رو برطرف میکنه. کم کم میرسه اینکه خدا نوره، برای اینکه خداوند وجود رو پدید میاره، یعنی عدم رو برطرف میکنه. اصلا عالم به این معنا منور به نور الهی است، اصلا جهان رو خدا روشن کرده. اصلا دور میشه از این معنی ظاهری نور، در این حال میگه من وفادارم به اون کلمه‌ای که اونجا وارد شده، به کلمه نور. اما کلمه نور لازم نیست حتما بر نور حسی اطلاق بشه، میتواند به یه چیزی که حقیقت نور است اطلاق بشه. و حقیقت نور این است که روشنگر باشه. روشنگر خیلی چیز هست. شما وقتی که در دادگاه شهادت میدی روشن میکنی یه مطلب رو، این کار شما نوره. شما وقتی که یه بیانی میکنید که مطلبی رو برای کسی روشن میکنه، به قول بعض از علما این بیان نورانیه. و خود نورم البته نوره که درجات داره، و تا میرسیم به علم، تا میرسیم به موجودات دیگر که اینا همشون میتوانن روشنگر باشن، تا مثلا دلیل، ما به دلیل یا برهان میگیم، دلیل میاریم برای کسی. برهان، برهان میدونید در عربی یعنی روشن کردن، یه چیزی که مبرهن شد یعنی روشن شد. خب چرا به برهان میگیم روشن؟ برای اینکه گویا از جنس نوره، یعنی چیزی رو برای شما روشن میکنه. لذا شما میتونید بگید دلیل و برهان هم نورن. میبینید چه توسعه‌ای در معنای نور پیدا میشه، بدون اینکه شما لزوماً از دایره لفظ خارج شده باشید. وقت به این معنا به خدا هم میتونید بگید که نور است، اما نه از این نورا، بلکه حقیقت نور است. به این ترتیب کاری که به هر حال شروع شد تحت عنوان تأویل و گاهی به افرادها انجامید، یک ضرورتی بود که از او گریزی نبود و زبان به دلیل تنگناش دعوت میکرد هم گوینده رو هم خواننده رو که فراتر از الفاظ برون و چیزهای دیگری رو اراده کنن، یا ما بتوانیم چیزهای دیگری در اونها بخوانیم. اینچنین بود که زبان آغوش خودش رو به روی مجاز باز کرد، به روی سمبول باز کرد، به روی تأویل باز کرد. هیچ کدوم اینها هم به تکلف نبود، از سر تحریف نبود، برای راهزنی نبود به طور طبیعی، و در همه زبان‌ها هم پیدا شد، نه در عربی، نه در اسلام، در زبان انگلیسی، در فرانسه، هر جا که شما می‌بینید، اصلا می‌بینید زیبایی زبان، توسعه زبان به این بوده که زبان معانی متفاوتی می‌تونه پیدا کنه. ولذا دست گوینده رو، دست هنرمند رو، دست شاعر رو، دست نویسنده رو باز می‌کنه و گویی که در دل زبان طبیعی یک زبان دیگر آفریده می شود که زبان کنایی است، زبان تأویلی است، زبان مجازی است. با همه این احوال شما از هر کس امروز بپرسید که آیا یک قاعده و فرمول قطعی برای این که تا کجا مجاز یا تأویل جایز است و کجا نیست به شما نشان بدهد چنین چیزی وجود نداره. معمولا قبول اهل زبان مهمترین قاعده است، یعنی اینکه تأویلی رو که من عرضه می کنم بتوانم شما اهل زبان رو اقناع کنم که این سخن بیراهی نیست و خارج از قاعده نیست، ولو اینکه تا کنون کسی نگفته، اما شاید من بتوانم شما رو اقناع کنم. سخن آخر من در اینجا این است که دوستانی که اینجا حاضرن همه شون می دونن که بنده از چند سالی به این طرف یک سخنی رو مطرح کردم به عنوان تعبیر قرآن و اینکه قرآن رؤیاییه. بعدان هم زیاد نوشتم، در اینجا هم میخوام بگم در واقع همون چیزی که گذشتگان اسمشو تأویل میگذاشتن ناقص این چیزی بود، ناقص نه ناقض، ناقص این چیزی بود که من امروز تعبیر بهش میگم. همین راه رو میرفتن، در واقع به همین نتیجه رسیده بودن که این زبان رو نمیشه به خودی خود وانهاد، باید ما راهی برای توسعه این زبان بجوییم. و خود قرآن هم که متشابهات داشت، ملا صدرا در نوشتهای خودش میگه تأویل قرآن عین تعبیر خواب میمونه، اصلا صریحا این کلمه رو در کتاب مفاتیح الغیبش، همونطور که ما خواب و تعبیر میکنیم همونطور قرآن رو تأویل میکنیم. چرا این حرفو میزنه؟ برای اینکه خب به زبان بنده قرآن زبان رؤیاییه، لذا باید تعبیر بشه. پس ببینید در واقع در دل زبان بیداری یک زبان رؤیا نهفته است که ما ظاهرا با زبان بیداری روبرو هستیم اما واقعا با زبان رؤیا، و این زبان رؤیا تعبیر لازم داره، همونی که گذشتگان میگفتن تأویل لازم داره. در واقع ما دو تا حرف نمیزنیم سخن این حقیر در ادامه و اصلا در راستای سخنی است که پیشینیان میگفتن. اما قصه تأویل فراتر از من، تا الان فقط تأویل متن رو بحث میکردم، شما دیگه من بیش از این نمیگم. شما اگر سراغ ابن عربی و دیگران بری، اونا که میگن تمام این عالم یه خوابه و لذا همه چیز رو باید تعبیر کرد، مطابق اون قولی که از پیامبر آمده است که مردم تو این دنیا خوابن، الناس و نیامون فاذا ماتون تبهو، وقتی بمیرن تازه بیدار میشن. این رو ابن عربی خیلی جدی گرفته، میگه همه این موجودات رو که ما میبینیم تو خواب داریم میبینیم، خود بنده، شما، درخت، دریا، همه چیز روز قیامت حقیقت، یعنی تأویل اینها آشکار میشود، تعبیر اینها آشکار میشود. اون وقت عارف کسی است که در این دنیا قامت قیامته، یعنی قیامتش در این دنیا قائم شده است، یعنی مرده به مرگ اختیاری نه به مرگ طبیعی اضطراری، در این جهان به قیامت خودش رسیده است، لذا تعبیر اشیاء رو و تأویل اونها رو میبیند و میشناسد. این دیگه برمیگرده به یک به اصطلاح منطقه دیگری از تأویل که ورای تأویل متون است. من تا اینجا در باب تأویل متون سخن گفتم، امیدوارم که این توضیحات قدری مراد مولانا رو بی تأویل روشن کرده باشد. و السلام علیکم. بله سلام، بفرمایید. این دست مجازی بود دیگه، از همین طورشون دست من طور در کار نبود. بله متشکرم.
سرایری رو میبینن، یعنی حقایق که سیران داره در این دنیا برای اونها باز میشه، یا به نوعی قیامتی که میفرمایی قرار هست، روز ظهور یا یوم ظهور هست دیگه، برای اونها جلوتر یعنی در این دنیا ظاهر میشه. حالا من و همینطور که فرمودید مولوی هم میگوید اگر که در یکی از این سه تا مرحله که گفتیم یه تعبیر تایید می‌ذاره، تایید رو رد می‌کنه، که اگر که مسائلی هست همونطوری که فرمودیم مثل صحبت کردن جمال تسبیح الله به سبب و مفصل مواد در عرض که تمام اشیا، هر چه که در آسمان ها زمین هست تصدیق و یعلا هستن، که دیدیم آخود مولا حسین مولی میگیم و شب تا صبح نخوابیدیم از پس دیگه جماعت به سر و صدا رسیدن. ولی مسئله سر اینه که اگر که این ها رو این ها میدیدن و ما اگر نمیدیدیم به اون مرحله نرسیدیم، مثلا یک کسی این قبول، ولی مثلا دانشمندی که ما حالا داریم خصوص توی این مثلا اینشتین با اون تئوریایی که میده، حتی فکر کردن این که این نشسته فکر کرده با اون سرعت اینا رو همه رو تو خیال خودش دیده، که حتی خیال کردنش هم مشکله، چه برسه به فهمیدن و رسیدن به اون نتایج که بعدن اینا همه صحبتی که کرده مثلا توی فرضیات حالا ثابت شده. ولی حالا این وقتی که میگه این باید رسیده باشه دیگه، این حقایقی رو دیده که تونسته این قوانین رو بهش برسه، یا بقیه کسان مثلا وقت قانون نیوتون که قانون جاذبه برای بیدیه، اینا یه چیزهایی رو دیده بودن، قوانینی رو که آوردن یا الکترومگنتیک، اینها چیزهایی رو دیده بودن که به اینجا رسیدن، یعنی به اون شهود یا به اون سرایر رسیده بودن. ولی بعد میبینیم اونا خودشون منکره. اینو چجوری میشه؟ یعنی نظر شما راجع به این حوالی
خودشون این منکره چی هست؟ یعنی مثلا اینشتین منکر چیه؟
یعنی اینا منکر حقیقت الهی هستن، اینا وجود
خب بله البته
منکر دین و اون حقیقت الهی که ما از طریق یا بهش رسیم یا نهایتا به این باور هستیم، اینا ایمان به اون ندارن. ولی خب اینا رسیدن و چیزهایی رو دیدن، یعنی اینجا که تضادی هست، اینو
چجوری میتونیم؟ آخه اینا فکر کردن دیگه. ببینید من نمیدونم شما این قصه کشف تئوری ها رو چگونه میبینید. خب بخشش، یعنی شما مثلا اینشتین رو مثال زدید، نیوتن رو، و این رو در مورد هر عالم بزرگی میشه مثال زد، اینا هیچ وقت آغاز کننده که نبودن، مقدار زیادی از راه قبل از اینا طی شده بود. و مثلا همین اینشتین دیگه، در واقع وقتی که شما تو تاریخ فیزیک میخونید، خب در حقیقت یک شکافی تو فیزیک پدید آمده بود، از طرف همین الکترومگنتیزم بود که از یه سرعت نور بود و از یه قوانینی پیروی میکرد، از این برم مکانیک نیوتونی بود، این دوتا با هم قابل جمع نبودن. در واقع این مسئله ذهن خیلی از فیزیکدان‌ها رو مشغول کرده بود و چندین تئوری داده شد در همون زمان. خود این پوانکاره، اون ریاضیدان خیلی مهم فرانسوی هم، که میگن اصلا او پدر نسبیت، این اندیشه های داشته که در دلش همینا بوده و خیلی چیزهای دیگه. ببینید اینشتین که در خلأ ظهور نکرد، همه اینها رو میدید، مشکلاتی رو که فیزیک داشت روی اینا فکر میکرد. خب توانایی ریاضی بالایی هم داشت، خیلی ها گفتن که تسلطی که بر ریاضیات داشت رو موفق کرد که فرموله کنه تئوری خودش. یه مقدارش هم یه جهشی است که توی ذهن حاصل میشه، که یه عده‌ای گفتن از جنس هنره، یه عده‌ای میگن از جنس الهام فی‌المثل بوده. چرا هست دیگه؟ یعنی فراتر میره از اون چی که تا اون موقع هست. یعنی این تئوری نسبیت اینشتین نمیشد ظهور کنه 5 قرن پیش، چون اصلا مقدماتش وجود داره، فیزیک به اون مسئله نرسیده بود که بخواد حل کنه. در واقع تئوری اینشتین حل یک مسئله بود در فیزیک، و فیزیک پس از مقداری رشد به اون مسئله رسیده بود. یعنی نیوتونی آمده بود و لاگرانج آمده بود، و عرض میشه که این همه فیزیکدان ها و مکانیکدان های که حالا اسمشون من همه یادم نیست، لاپلاس دیگران، و کشف ماکسول آمده بود و همین کشف امواج الکترومگنتیک، و بعد این طرفش هم فیزیک نیوتونی، که این دوتا دیگه به هم نمیخوردن. بعد طرح مفهوم میدان و اینجور چیزا که خود اینشتین هم نوشته در این بار. غرض هم اینه که وقتی هم که ما میگیم یه چیزی گویی الهام شد به اینشتین، مقدار زیادی از این راه قبل از او پیموده شده بود و جناب اینشتین به اینها احاطه داشت. یه بخشش احتمالاً الهامی بوده، ولی خب این الهامی رو لزوما اینجوری نیست که حالا یه دانشمندی بیاد حتما بگه خدا این رو به من داده یا شهودی بوده که از طرف ملکوت شده. چون این درکی ندارن از این مسئله، خیلی هم ملامتشون نمیشه کرد، مخصوصا که همین اخیرا دیدید یه نامه از انشتن منتشر شد که حدود 3 میلیون دلار هم به فروش رفت. یه نامه خصوصی هم بود به زبان آلمانی واقعا نوشته بود انشتن به یکی از دوستانش، و انشتن زبان انگلیسیش خوب نبود، اصلا he was a bad linguist، اصلا خوب نبود تو این سمینار، فقط آلمانیش خوب بود به هر حال. و خب اونجا انکار کرده بود، گفت نه من خدای شخصی که قبول ندارم، دین یهودم که به قول او تجسم خرافات بدوی است، تجسم خرافات بدوی است، اینم که خدایی نیست و اینا، ولی به یه میستری، یه رازی ورای این عالم اعتقاد دارم. همین آقای ریچارد داکینز هم کتاب گاد دیلیوژنش تو همون فصل اول دومش، با اینکه خیلی سعی میکنه که بگه من دینی ندارم، ولی میگه نه بالاخره یه نظمی، یه هماهنگی، یه میستری توی این عالم هست، اینا رو ما منکر نیست، و اگه شما میخواین اسم اینو خدا بذارین بذارین، ولی این اون خدایی نیست که اون بقیه میگن یا میرن حج مثلا طواف میکنن. باری میخوام بگم که از همگان نمیشه توقع داشت که هر حادثه ای رو تفسیر الهی و ملکوتی بکنن. میتونه بگه یک جهش ذهنی بوده، یک الهام بوده، یه نوع مثل هنرمندا دیگه، عموما کارهای هنریشون رو از جنس الهامات میدونن.
به هر حال ما کاری
نداریم
اسمش چیه، محمد
همون
یه طریقت و همه ادیان به غیر از یک دین که دین نیست.
خب اینو شما میگید، ممکنه انشتن که نقیده ها را نداشته، انشتن که قرآن نخونده بود، البته نظر بعض علمای ما انشتن شیعه هم شده بوده، نامه هم نوشته به آیت الله بروجردی و اینا رو فرده بود.
نداریم
که مسلمان باشیم یا یهود یا نصارا یا صالحی، فرقی
نمی کنه، ما دین رو قبول داریم. از
صحبتی
از ادیان نشده در قرآن، دین یکی
شما دارید میگید قرآن،
نه
کسی که قرآنی نیست که خب اینو نمیگه.
دقیقاً
خب دیگه انشتن خب قرآنی نبوده.
این حقیقت آیا این آدم که یه همچین چیزی رو، این سریره، این باطنی باطن رو به قول فرمایش شما او قیامت رو براش باز شده بوده و میدیده؟
نه نمیدیده، نه کجا قیامت رو دیده، چیزی ندیده، این یک مسئله فیزیکی بوده نشته فکر کرده حل کرده، شما اسمشو میذاره قیامت. بله
سلام. یه نقطه خواستم اشاره کنم که این تعبیر یا تعبیر که در متن صحبت شد که این چطور ابجکتیو هست و ما به عنوان سابجکتیو این رو تعبیر و تعبیرش میکنیم، جالبیش اینجاست که در طی دوران زمان تکامل پیدا میکنه. یعنی آنچنان که به عنوان مثال مثلی که من امروز میخونم و اون تعبیر و یا تعبیری که ازش میگیرم با مثلی که 20 سال پیش میخوندم و اون تعبیر، یعنی تکامل در هم اون در سابجکتی که ایجاد میشه متن رو هم با خودش میکشه، این تکامل رو شامل.
بله من قبول دارم همینطوره.
این بحثی که همون دیگه مولانا همه دور تعبیر رو رد میکرد به ارمی که روی مقام شهرداد خودش باشه، این خودش گفتی شما استنباط؟
نه خودش نگفت، استنباط بنده است. بله دیگران هم تقریبا همینطور بودن. بله
چون خیلی جا میگیم عقل رو عوض کنم، ولی که این جا که حالا ممکن رد نمیدم واقعا اصلا کردی اون هم نمیدیم که اون عقل رو عوض کنم اینجا رو مثلا قبول کردی مثلا، یا
همین که میگه عقل رو تو عوض کن، یعنی
خیلی جا گفته
عوض کنی دیگه قبول خواهی کرد، منظورش اینه دیگه
عوض کن، یعنی احساس میگه بگه عقل رو عوض کن که میشه قبولش کن، ولی یه جا دیگه اصلا اونم نمیشه گفت مثلا اینو دیگه نمیشه،
آره دیگه، بله دیگه، اون جایی که میگه اونم دیگه نمیشه، نه عقلم عوض کردی نمیشه، بود بقیه میگن که دیگه دندون آخرش باید کشید دیگه. بله
سوال من تمام الان پرسیدم، فقط در مورد چیزش این دو موردی که شما مثال زدین من نمیفهمم که این چقدر حالا مثلا تن و پوشانید از باد بهار، حالا این خیلی احتیاج به تعبیر داره، ولی مثلا به نظر من خیلی ساده تره.
بله بله همینطوره همینطوره.
یعنی آخه به چه معیاری، به چه
والا در اینجا معیاری که من نمیدونم، ولی اگر بخوایم حالا یه ذره جانب مولانا رو بگیریم، قاعدتا اینجوری میشه که خب این که تن مپوشان از باد بهار که خیلی حرف خیلی ساده ایه، لابد پیغمبر یه حرف خیلی مهمتری میخواسته بزنه، بعد این کوشیده که از دل این یه حرف مهمتری بیرون بکشه، نه این که اون اولی لزوما مثلا خلاف عقل یا خلاف شهود. شایدم منظورش اینه که به هر حال اولیاء خدا وقتی که صحبت از این کار این چیزا میکنن حتما یه معانی باطنی هم مقصود دارن، فقط به این ظواهر کاری ندارن، یه چنین چیزی دیگه. بله خیلی قابل دفاع نیست، یعنی اگر کسی از او بگه حجت بیار که این تأویل شما، اولا چرا این حجت به تأویل داشته باشه، ثانیا چرا این تأویل رو داشته باشه، شاید یه جوری دیگه بشه تعویلش کرد. از قدم مولوی پا پیش میگذره و پس میگذره همینطوری گاهی، ولی یک چیزش مسلمه برای ما، یعنی چند تا چیز مسلم هم بود که عرض کرده، میگه که امر و نهی صریح رو تعویل نباید کرد، نص رو به اصطلاح تعویل نباید کرد، یکی هم که خیلی از تعویلا به دلیل اینکه عقل ما نمیرسه، اگه عقلمون رو عوض کنیم شاید تعویل نکنیم، این لب کلامشه. بعد جاهای دیگه هم حرفای زده که خب گاهی قابل توجیه هست گاهی هم نیست. آیه
با گذشت زمان و رشد عقل و علم اگر اولیای خدای امروز باشن بیشتر با تحویل کنن، همه چیز با تحویل بکنن،
نه همه چیز رو، ولی قطعا بله ما احتیاج به تحویلات پیدا. ببینید ما تو زمانه عجیب قرار گرفتیم، از یه طرف یه عده‌ای تأویل میکنن، یعنی آیات قرآن رو به نظر من تفسیر به رأی میکنن، منتها تفسیر به رأی علمی، یعنی یک آراء علمی دارن، این آراء علمیشون رو تحمیل بر قرآن میکنن و سعی میکنن به تکلف یک چیزایی رو از توی قرآن بیرون بکشن. این دقیقا به نظر من از مصادیق تفسیر به رأی تأویل مقبول و معقول شمرده نمیشه، و سر حلقه اینها یک مفسری بود در مصر به نام آقای طنطاوی، تفسیری هم داره، تفسیر خیلی مهم، خیلی عجیبه دیگه، اونجا هر جوری تونسته این کلمات رو چرخونده و لغزونده و گردونده برای اینکه معنای از اونها استخراج کنه، دیگران هم به تفاریق کم و زیاد این کارا رو کردن، شبیه این کارا رو خب صوفیان گذشته ما میکردن، خودم مرحوم فیض کاشانی یکی از نمونه‌های تأویل ناپسند و نادرست رو این ذکر میکنه، خب در قرآن داریم که خطاب به موساست که اذهب الی فرعون انه طغى، برو به طرف فرعون که او طغیان کرده است، اونا میگفتن نه این خطاب به آدمی است که برو به طرف فرعون نفس، برو که این فرعون نفس تو طغیان کرده و او رو سرکوب کن. او میگه که این اینا تأویله، ما پامونو بخوایم از اینا دایره زبان بیرون بگذاریم اینطور بی قاعده مقبول نیست. اما هزار اما، همین آقای فیض کاشانی که من در خیلی از جاها اعتدال او رو میپسندم، ایشون به احادیث معراج که رسیده حرفای خیلی عجیبی زده. خب در قرآن که بسیار سخن اندک آمده در باب معراج، ولذا دست خیلی از تأویلگران باز شده. مرحوم فیض کاشانی یه روایتی رو نقل میکنه در اونجا که پیامبر گفتن که من وقتی که رفتم و به معراج و به خدا نزدیک شدم، بین من و خدا یک نور سبزی حائل بود. ایشون شروع میکنه به تأویل کردن این نور سبز، میگه خداوند که واجب الوجوده ولذا نور سفیده، پیامبر ممکن الوجوده، ظلمت امکانی داره، چون میگفتن الفقر و سواد الوجه فتاره، این امکان ظلمت هست. بعد سیاهی وقتی که وارد سفیدی میشه سبز میشه، ولذا این که خود پیامبر گفته که نور سبز بین من و خدا حائل بود، این بزرگواری که در اونجا اونطور مخالف تأویله اینجا از این حرفای عجب و غریب میذاره، این نشانه این است که اگر این در بی دروازه تأویل باز بشه به دلخواه، اون وقت همون میشه که پیامبر نهی کردن و گفتن تفسیر به رأی، گرها چه که تفسیر به رأی هیچ وقت قرآن از تفسیر به رأی خارج نه. اما این از یه طرف، از اون بر... خب من انصاف آقای طباطبایی رو در تفسیرش میپسندم، ایشون درست به عکسه، اصلا تفسیر علمی نمیکنه، به عکس میگه اگر قرآن با علم موافق نیفتاد ما قرآن رو باید تأویل کنیم، یعنی نمیگه خودمون رو تأویل میکنیم. یه نمونهش که من بارها تو نوشتای خودم هم مثال زدم همینه که خب چند جا در قرآن آمده است که شیاطین وقتی که میخوان به آسمان برن شهابها شیاطین رو میرانن، یعنی شهابها گویی که تیرهایی هستن که رها میشن و شیاطین رو مانع میشوند از رسیدن به سقف آسمان. آقای طبا... اینا همه مفسرین هم همینطوری معنی کردن، معنی ظاهریش هم همین. آقای طباطبایی ایشون خیلی صریحا نوشتن که نه، امروزه معلوم شده که این شهاب سنگا اینا اصلا تیر نیستن، اینا چیزی نیستن، اینا یک سنگایی هستن که از سیارات جدا میشن، میان وارد جو زمین میشن، در اثر برخورد با هوا ملتهب میشن، گداخته میشن، و بعدم شیاطین و جنیا که از جنسی نیستن که تیر بشه به سوی اونا پرتاب کرد. میگه به طور کلی معنای ظاهری این آیه رو باید کنار گذاشت، باید بریم دنبال یه معنای دیگری، یه تأویلی. وقت تأویلی که خود ایشون میکنه خیلی تأویل عجیب و غریبی است، ولی من کاری به اون ندارم. که من نوشتم گفتم آقای طباطبایی اگر توجه داشتن که این چیزا رو پیغمبر تو خواب دیده، بنابراین تعبیر میکردن، اصلا رؤیایی بودن قرآن معناش همینه. شما اگه در خواب دیدید که یک کسی داره تیری به سوی دیگری میافکنه، معنیش این نیستش که در بیداری هم تیری داره به سوی دیگری میافکنه، اینو باید معنی بکنید، تعبیر بکنید. همونطوری که اگر یوسف در خواب دید که ستاره ها به او سجده میکنن، و معنیش اینه که ستاره ها به او سجده میکنن، آخرش معلوم شد معنیش اینه که 11 تا برادرش میان و در پیش تخت او سجده میکنن. اگر قرآن رو رؤیایی میدید اصلا احتیاج نداشت به این که با علم مخالفه و تأویل میکنیم بعد از اون تأویلهای عجیب و غریب. لذا ما در جهان جدید با دو تا طریقه روبرو هستیم، یه عده‌ای که به نظر من تفسیر به رأی میکنن و علم رو به قرآن تحمیل میکنن، یه عده‌ای که این رو فهمیدن که نه، موارد زیادی هست که اونچه که در قرآن اومده با علم سازگار نمیافته، با علم جدید، و هر چه ما در علم جلوتر بریم ممکنه ناسازگاری ها بیشتر بشه. یکیش هم هفت آسمانه که خب تا همین قرن 19 هم همه مفسرین بلا استثناء الا مرحوم فخرالدین رازی که یک انقلتی گذاشته، اینا میگفتن همین هفت سیاره بطلمیوسی دیگه. امروزه معانی عوض شده و به دلیل اینکه خب با علم منافات پیدا کرده، تأویل میکنن، میگن که دوست عزیز ما آقای بازرگان میگن هفت پوسته جوه، هفت لایه جوه، این هفت آسمان. خب این هیچ مفسر این رو نگفته بوده، ایشون میفرماین اینو من از جنس تأویل میدونم. توجه فرمودید چرا این تأویل پدید اومده؟ به دلیل این منافاتی که با علم زمانه پیدا کرده. حالا این منافاتی که پیدا کرده اگر از کسی مثل مولوی بپرسین میگه برو خودتو تعویل کن، برو عقلتو، برو علمتو تعویل کن، علمتو عوض کن. ولی اگر ما به این تحکم قائل نباشیم و قانع نباشیم، میگیم نه، ما باید یه راه دیگه پیدا کنیم. یکی از اون راهاش همونست که بنده پیشنهاد کرده، یه راه های دیگه هم وجود، یه کسی تو خواب دیده باشه هفت آسمون رو، این معنیش این که هفت آسمون داریم. خب اجازه بدید که به پایان ببریم و سلام علیکم.